فرهنگ. و یکی از شروط لازم برای توسعه یافتگی، حتی اون توسعه پایداری که آقای دکتر فرمودن، این هستش که شما رشد اقتصادی داشته باشید. مسئله اینجا این هستش که آیا نظام آموزشی ما تونسته به رشد اقتصادی ما کمک کنه؟ ببینید وقتی میگیم نظام آموزشی ناکار آمده است، به این معنا نیست که سایر نظام ها و سایر بخش
اقتصاد بعد به نظام آموزشی کمک کنه یا نظام آموزشی به اقتصاد.
این در واقع اثر متقابل بر هم دارند، یعنی نظام آموزشی حمایت میکنه نظام اقتصادی، حمایت میکنه نظام آموزشی رو. ببینید اگر نظام اقتصادی نتونه منابع مالی به عنوان مثال، به عنوان شرط لازم برای یک نظام آموزشی با کیفیت رو در واقع تأمین کنه، شما دیگه نمیتونید از نظام آموزشی عالی و نظام آموزشی کارآمدی در واقع انتظار داشته باشید بدون منابع مالی. شما اگر منابع مالی کافی و سایر منابع دیگر رو به نظام آموزشی داده باشید و ازش در واقع خروجی خوبی نداشته باشید، ما میگیم ناکارآمد. ما الان در همه حوزه ها با مشکل ناکارآمدی مواجه هستیم، یعنی در حوزه اقتصادی، اقتصاد ما به دلیل شرایط خاصی که داره نمیتونه از خروجی های نظام آموزشی استفاده کنه. همونطور که دوستان فرمودن، نظام آموزشی ما تربیت میکنه نیروهایی رو و خدمت آموزش میده، ولی اینها وقتی که میان توی بازار اشتغالی برایشون وجود نداره. در واقع اون اشتغال پذیری که باید وجود داشته باشه، اون فرصت‌های اشتغالی که برای یک فرد آموزش دیده وجود داشته باشه، در اقتصاد وجود نداره. بنابراین وقتی که ما میگیم ناکارآمده هست، در واقع بخشی از اون برمیگرده به ناکارآمدی سایر بخش هاست، در واقع ناکارآمدی در سیستم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیمون. در مجموع ما با توجه به همه این موارد، به دلیل اینکه آموزش در طی چند دهه گذشته نتوانسته است به صورت در واقع به توسعه کشور در واقع کمک بکنه، وقتی که شما میایید بررسی میکنید ببینید که اثر آموزش بر رشد اقتصادی در ایران خیلی کمتر از کشورهای دیگه است. دلیلش در واقع برمیگرده به این که ما بر اساس تقاضای اقتصادی نظام آموزشیمون عمل نمیکنه، بر اساس تقاضای جامعه عمل نمیکنه، بر اساس در واقع عرض محور هست. یعنی دولت برای نظام آموزشی و آموزش عالی تعیین تکلیف میکنه، تعداد فرض کنید شما دانشجویان رو در نظر بگیرید، گسترش آموزش عالی در ایران تعداد دانشجویان رو در نظر بگیرید نسبت به کشوری مثل انگلستان، ما به لحاظ اقتصادی اقتصادمون چند برابر کوچکتر از انگلستان هست، علاوه بر اون که صنعتی نیست و مبتنی بر فروش درآمدهای نفتی است، از طرف دیگه تعداد دانشجویان ما در واقع دو برابر دانشجویان کشور انگلستان هست. خب وقتی که اقتصاد ما قادر نیستش دانش آموختگان رو جذب کنه، خب اگر ما آموزش عالی رو گسترش بدیم بدون توجه به نیازی که در بازار وجود داره، خب طبیعتاً اون چیزی که اتفاق میفته بیکاری است و در واقع شرایط نامساعدی هستش که برای دانشجویان، در واقع دانش آموختگان بعد از فراغت تحصیل به وجود میاد. بنابراین ما نمیتونیم بگیم فقط نظام آموزشیمون ناکارآمده. ناکارآمدی در واقع از نظر من عمدتاً در سیاست‌های اقتصادی اجتماعی هست که خودش رو در نظام آموزشی در واقع متولد میکنه و نشون میده. اگر شما منابع مالی کافی، اگر حقوق کافی به معلمتون ندید، به استادتون ندید، شما انتظار نمیتونید داشته باشید که او کارآمد عمل کنه. اگر شما در واقع کلاس مناسبی نداشته باشید، اگر فضای آموزشی مناسبی نداشته باشید، دیگه نمیتونید انتظار داشته باشید کیفیت آموزشیتون هم افزایش پیدا کنه. بنابراین ما اگر درونداد، فرایند و خروجی نظام آموزشی رو بخوایم بررسی کنیم، باید دروندادهای مناسبی وارد سیستم بشه، فرایندها اصلاح بشن و نهایتاً خروجی هایی که از نظام آموزشی بیرون میاد مناسب آن چیزی باشد که در جامعه تقاضا میشه. متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی که ما داریم، تقاضای مؤثر برای در واقع دانش آموختگان و حالا محصولات پژوهشی دانشگاه و نظام آموزشی وجود نداره و به همین خاطر هستش که می‌بینیم دو جزیره جدای نظام آموزشی و نظام اقتصادی اجتماعی داریم که این دو هر دو برای خودشون در واقع فعالیت می‌کنن و نهایتاً تأثیر این دو بر یکدیگر بسیار کمه.
بله
ببخشید من فقط خیلی کوتاه بگم در ادامه فرمایششون. ببینید ما داریم تربیت می‌کنیم نیرو برای جامعه، ولی هیچ وقت نیومدیم از جامعه بازخورد بگیریم که چه نیاز داره. ما جامعه هم فقط جامعه داخل کشور نیست، جامعه جهانی. ما الان دیگه فکرمون نبایستی محدود به مرزهای کشور باشه. در دنیا به چه متخصصی نیاز دارن، چه تولیدی بایستی کرد، اگر اونو هدف قرار بدیم برای نیل به اون بایستی سیستم آموزش، محتوای آموزش، فراگیری، روش فراگیری، روش فرادهی بایستی تنظیم بشه.
بله بسیار سپاسگزاری. بحث جزیره‌ای بودن ما دکتر اشاره کردن در همین بحث آیه دکتر ستاری تو معاون دولت رو فرمودید. خب ایشون اومدن که مطرح کردن که حالا آموزش به صورت یک پارچه و واحد در یک مرکز خاصی هدایت و کنترل بشه و بتونه اون برونداد خیلی خوب رو داشته باشه. آیا فقط مشکل ما همین هستش و در این کار چقدر موفق بودن؟
آیا دکتر اون نیروهای موجودمون رو دارن هدایت میکنن با اون چیزی که من برداشت میکنم؟ هدف ایشون برنامه ریزی برای آموزش عالی ندارن. میگن نیروهای موجودی که پتانسیل دارن و وقتی از کشور میرن بیرون این پتانسیلشون شکوفا میشه، اینا رو در داخل کشور دارن جمع میکنن، بهشون جهت میدن، حمایتشون میکنن که بتونن تولید کنن تولیداتی که به فروش بره در جامعه داخل و خارج از کشور. من در یه سفری سال گذشته توی آذر ماه با ایشون رفتم، یک هواپیمایی در بس رفتیم افریقا، 70 شرکت بزرگ کشور در اونجا بودن. از بین کل دانشگاه‌های کشور فقط دانشگاه خاورانو با خودشون بردن. علتشو پرسیدن، گفتن به خاطر اینکه تولید برای فروش داری، شما چیزی داری که در سطح جهان میتونی بفروشی. تو این سفر 8 تا قرارداد ما بستیم، 4 تاش متعلق به همین دانشگاه بود.
بله. یعنی حالا رسالت اصلی معاونت علم فناوری این بود که یه هارمونی آموزشی در سطح کشور ایجاد بکنه. یعنی بحث خیلی فراتر از این حرفا بود که کل نظام آموزش و پژوهش بتونه به صورت یک پارچه و هدفمند با یک هارمونی خاصی حرکت بکنه. آیا فکر میکنی که تو این کار موفق بوده؟
در این جهت دارن حرکت میکنن.
بله. خب آیه دکتر سلطانیه بفرمایید که چقدر شایسته سالاری ما اگر بیم نظام شایسته سالاری رو پیاده بکنیم در کشورمون، حالا در حوزه های مختلف، حالا دوستان در جاهای مختلف هستن اطلاع دارن، من آقای دکتر شیخ خزمی در مجلس فعالیت هایی دارن، آقای دکتر عبادتی در شورای شهر و شهرداری و سایر دوستان، چقدر شایسته سالاری میتونه در این کارآمد بودن نظام آموزشی آقای دکتر مؤثر باشه؟ یعنی ما بیایم که بگیم که آقا توی جوان تو که داری درس میخونی اگه شایسته باشی، اگر نخبه باشی، اگر پتانسیل خوبی داشته باشی، حتی اگر ژن خوب هم نداشته باشی میتونی بیا یه جا رو به عنوان یک مدیر خوب اشغال بکنی، این چقدر میتونه تاثیر داشته باشه؟
اگر اجازه بدید من اول پاسخ اون سوال قبلی رو من خدمتون داشته باشم. من بازم تاکید میکنم من به عنوان یه دانشگاهی مشاهده میکنم، ولی از من نباید انتظار داشته باشید راجع به آموزش پرورش من اظهار نظر بکنم، چون من متخصص آموزش پرورش نیستم. چنانچه مثلا راجع به اقتصادم ممکنه من مشکلاتی رو ببینم، ولی از من نمیتونید راهکار بخواید. اگر من اظهار نظرم بکنم اون اظهار نظر من ارزشی نداره. اون صحبت قبلیم این بود که من دانشگاهی هستم. آقای
دکتر مباشری مخالف این جمله شما بودن.
بله حالا من اونو کاری ندارم.
فرمشون الان تایید میکنم ولی اصلاحیه‌ای که فرمودن کاملا درسته.
من اصلاح نکردم، من از اولم صحبتم همین بود، عرض کردم که من متخصص اون قسمت نیستم. حالا ممکنه شما راجع به آموزش پرورش هم از من بخواید اظهار نظر بکنم، اظهار نظر میکنم، ولی این چقدر ارزش داره؟ منی که تا حالا 2 ساعتم سر یک کلاس نرفتم ارزشی نداره صحبت من.
و اما سوال دوم
جانم،
و اما سوال دوم
و اما سوال خودتون، من یه مقدمه دیگه ای اجازه بدید. ببینید به نظر من اصل قضیه داشتن اول از همه برنامه است. من باز هم برمیگردم روی صحبت قبلیم. ببینید ما توی دانشگاهمون یه چیز وارداتی رو آوردیم توی کشور. خب اول از همه ما باید برنامه داشته باشیم، بعدن حالا بیم ببینیم برای این اجرای این برنامه باید چگونه عمل کنیم و افراد شایسته رو به کار بگماریم. خب ما الان دانشگاهمون واقعا چی هستن؟ نگاه میکنیم مسئله شون علم برای علمه، در صورتی که علم برای ثروت باید باشه، برای کارآفرینی باید باشه. این مشکلیه که ما الان باهاش مواجهیم. شما حالا شایسته ترین افرادم بذارید تا برنامه این باشه، علم برای علم رو میان ارتقا میدن، چنانچه الان شما دارید میبینید ما توی شاخصهای بین المللی همینطور داریم ارتقا پیدا میکنیم. نمیدونم تعداد سایتیشن همون میره بالا، رنکینگ دانشگاه همون میره بالا. در حقیقت ببخشید ساده بگم، خارجی ها دارن برای ما دست میزنن، خیلی خوبید، ولی آیا این خوب بودن ما کجاش برای مملکت ما؟ آیا این مناسب بوده و به اصطلاح کارآفرین بوده و کارا بوده؟ اینجا خب ما باید به خودمون بیاییم، باید ببینیم که این نظامی که دست ما رسیده باید چه کنیم. ببینید شما میبینید که توی خارج از کشور به راحتی رشته رو منحل میکنن، به راحتی. شما توی دانشگاه ایران یه بررسی بفرمایید، یک مورد بگید فلان رشته به علت عدم نیاز کشور به اون منحل شد، اصلا ما نداریم. دانش آموز میخواد انتخاب رشته بکنه، میاد بازار کار رو میبینه، بر اساس اون میاد وارد دانشگاه میشه، و وقتی که میبینه بازار کاری برای اون وجود نداره وارد اون رشته نمیشه و اون دانشگاه مجبور میشه عذر اساتید اون رشته رو بخواد. حتما دوستان در جریان هستن، الحمدلله همه عالم و اطلاعاتشون بیشتر از بنده است، به راحتی رشته رو میبندن. ما آیا چنین کاری رو میکنیم؟ ما چنین کاری رو نمیکنیم، چون داریم علم رو برای علم داریم بهش میپردازیم، نه علم برای کارآفرینی. ما کدوم تعداد، ببینید صحبت ضعف، صحبت این نیستش که سیستم ما اصلا کارآمد نیست، ضعف داریم. این ضعف چجوری باید به اصطلاح رفع بشه؟ باید برنامه توی دانشگاه‌های ما به گونه‌ای باشه که نیازهای کشور رو ببینیم و بیام یه بازنگری بکنیم. شاید این به اصطلاح تقسیماتی که ما توی دانشگاه‌هامون داریم، این رشته ها، این گرایش ها، شاید واقعا خیلی از اینا نیاز نباشد و ما نیاز به رشته ها و گرایش های جدیدی داشته باشیم. یه بازنگری بکنیم و بر اساس نیاز جامعهمون بیایم اینو به اصطلاح آرایشش رو عوض بکنیم. و آخرین صحبت
هم سوال منم پاسخ بدید.
بله، شایسته سالاری رو فرمودید. ببینید حالا وقتی که اگر در اون مقام تصمیم گیرنده ها هستش، اون کسایی که این برنامه ها رو میخوان دیکته کنند، به من دانشگاهی طبیعتاً شایسته سالاری در مسئولین میشه نامبر وان، یعنی درجه اول اهمیت، درست؟ حالا وقتی که من اومدم برنامه رو درست چیدم، حالا میشه اون فرمایش حضرت عالی که ما آدم خوبت نداریم، معلم خوبت داریم که فرمودید. خب حالا وقتی که من برنامه رو درست چیدم، شما هر دانش آموزی رو در اختیار من قرار بدید، چون برنامه من درست هست، من میتونم این رو یه آدم شایسته به اصطلاح تربیتش بکنم، نه اینکه بیام برم بگم ایشون شایسته است من اینو انتخاب میکنم بقیه رو رها میکنم. توجه میفرمایید؟ یعنی برنامه
من بحثم این هستش که یک دانشجو، یک جوان با علم و اعتقاد به اینکه آقا در نظام حاکم بر کشور ما شایسته سالاری وجود داره، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه که بهتر درس بخونه، بهتر زندگی بکنه، بهتر تلاش بکنه تا بتونه به یک جایگاه مناسب و علمی برسه و نهایتاً برای کشورش مثمر ثمر باشه؟
بله.
و نیاد که همش فکر مهاجرت باشه.
بله. ببینید وقتی که من دانشجو کارمو شروع میکنم و میدونم اگر من توی کار خودم آدم سرآمدی باشم و توانمند باشم، پیدا کردن شغل مناسب برای من تضمینی هست، مطمئن باشید که تلاشمو میکنم تا به اون کیفیت برسم و اطمینان دارم که برای من اشتغال ایجاد خواهد شد. ولی الان چرا اینها اینطور هستن دانشجوهای ما؟ من باهاشون سر کار دارم، دوستان سر کار دارن. ببینید متاسفانه یک جو یأس و ناامیدی در اینا ایجاد شده، کار نیست، اشتغال نیست.
همین رو من تأثیرات همین رو میخوام خدمت تو عرض بکنم دیگه. میدونه طرف درسش هم تموم بشه جایگاهی براش نیست، خلاصه کلام همین دیگه.
درود بر شما. پس ببینید اگر من اون تضمین رو برای ایشون ایجاد میکردم، این هم تلاشش رو قطعا میکرد. متاسفانه چیزی که من الان دارم مشاهده میکنم اینه. ببینید ما نظاممون، نظام آموزش عالیمون به گونه ای هست، دوستان فرمودن فارغ التحصیلان ضعیف ما وقتی میرن خارج از کشور میبینیم موفقن. چرا؟ چون ما این را داریم آموزش میدیم متاسفانه برای اونجا، یعنی طبق برنامه اونا ما داریم کار میکنیم.
بله.
اشکالمون اینه. ولی آیا ما چقدر مثلا یه دانشمون رو وقتی تربیت میکنیم به گونه ای تربیت میکنیم که وقتی شما فارغ التحصیل شدید به فکر استخدام نباش؟ چرا همش تو فکر استخدام یه اداره یه شرکتی؟ چرا خودت نباید
این جبه ناامیدی وجود داره؟ آیا دکتر عبادتی بفرمایید، این حالا ما تو کلاسامون که هستیم دانشجویان خیلیشون که رفتن، خیلیشون که در حال پروسه رفتن هستن، خیلیشون هم که در آرزوی رفتن هستن و هرچی هم سر کله میزنیم واقعا نمیتونیم که اینا رو قانع بکنیم و جب غالبیه و از سطح دانشگاه ها اومده الان تو سطح دبیرستان ها و این یک متاسفانه یک ضعف ها. ما باید واقع داریم بحث علمی کارشناسی میکنیم دیگه، بررسی وضع موجود، یعنی واقعیت ها رو ببینیم. اگه بخوایم سر خودمون رو گول بزنیم که هیچی اصلا بحثی نداریم بکنیم، این واقعیت ها رو من با فرزند خودم مواجه هستم، شاید شما هم باشید. ما باید یک فرمولی داشته باشیم، یه مثالی من برای شما بزنم. شما چون سابقه کار اجرایی هم دارید، دیدم تو جلسات چقدر پرکار هستید. متوسط هوش مدیران ما باید خیلی بالاتر از افراد عام ما باشه. این خیلی تأثیر گذاره، یعنی هر کسی به راحتی نباید و نمیتواند مدیر باشه. آیا همچین چیزی حاکم است؟ متوسط ضریب هوشی مدیران ما خیلی بالاتر است از میانگین عمومی جامعه؟
طرف دنبال یک انگیزه های مثبتی میگرده، بعد مهاجرت زیاد میشه، مهاجرت دانش آموز زیاد میشه، مهاجرت. ولی این چیزی که من از جمع مطالب و فرمایشات دوستان گرفتم، به هر حال دانشگاه ما، همون دانشگاهی که ما بحث کار آمدی و ناکار میکنیم، تونسته افرادی رو پرورش بده به قول آقای دکتر مباشری و بتونه بره 40% و بیشتر مناصبی رو در سازمانهای مهم و در جهان کسب بگیره. بس دانشگاه تا حدودی کار کرده، ولی چیزی که ما اون پازل کامل میبینیم، یه اندامواره برای کشور میبینیم، دانشگاه یک اقدام رو انجام بده، بخش دیگه باید کمک کنه، مثلا سند باید بیاد کمک کنه، توانمندی مالی دانشگاه رو ببره بالا، دانشگاه باید کمک کنه، جهت بده به صنعت و بتونه یک فرایند رو با هم رقم بزنن. آقای دکتر ابراهیم اشاره کردیم، ما این گردونه رو که با هم وقتی نگاه میکنیم، خلاها یا نبود و اشکالات جزیره‌ای میاد کل ترکیب رو هم میزنه. من سابقا نگاه میکردم میگفتم جوان که بودم چقدر اون مدیر کله از من اطلاعات و دانشش و ظرفیت توانمندیش بیشتر، بعد هی رفتم بالاتر، بعد دیدم فاصله ها اینقدر نیست، بعد الان یکم از خودم چیز میشم، مشکوک میشم، یعنی اون چیزهایی که من فواصل اطلاعاتی و شایسته رو تو مناسب میدیدم، حالا از نظر رتبه های کاری، اون چیزها رو یا نمیبینم یا این فاصله اینقدر نزدیک شده حداقل من دانشگاهی رو ارضا نمیکنه که بگم این فواصل یا این پله های ترقی به ترتیب طی شده و اون میتونه به مجموعه مدیریتی خودش جهت بده، اقدام کنه و بره بالا. در نتیجه شایسته سالاری که میخواد بیاد در یک حوزه قرار بگیره آیا به طور کامل اجرا میشه؟ شایسته سالاری تخصصی، مهارتی، عقیدتی و مباحث مختلف، آیا طرفی که بالاتر از من اینو داره یا نه؟ دوستی که مشاور دانشگاهی هم بود بحث میکرد، میگم من برای یک مجموعه سرویس میدم تو استان زاهدان، یک مجموعه تولیدی بزرگی قرار اندازه شه، بعد اون رئیس اون مجموعه میگفت شاگرد خودم که به زور من مجبور شدم 10 بدم که بتونه این فاصله رو تهیه کنه. جالب اینه میگه مجموعه ای که زیر نظر اون مجموعه، اون شخصی که حالا بالاتر از نام نمیبرم، خودش تحصیلات حتی دانشگاهی هم که نداره و در حقیقت اون داره جهتگیری، یعنی یک جهتگیری معکوسی داریم در نظام مدیریتی در بخشی از بخش‌ها که باعث میشه اون انگیزه های مهاجرت یا بحث های نبود شایسته سالاری، یا شما مستاق گفتید مثلا جن خوب، این مباحث بیاد تو جامعه شایع بشه یا رواج پیدا کنه و اعتماد اجتماعی رو بیاره پایین.
بله بسیار سپاسگزار. بحث ما هم از هوش مجموعه و پکیجی از این موارد هستش، یا بحث شایسته سالاری فقط این نیستش که طرف که معدلش 19 و نیم باشه اینو ما میگیم شایسته. پکیج هوش اجتماعی، هوش هیجانی، نمیدونم پتانسیل های خاص، ضریب ریسک پذیری، تاب‌آوری در برابر نمیدونم مسائل حاشیه‌ای، مسائل اقتصادی و و و غیره، که یه پکیجی بده که یک فردی شایسته مدیریت در یک سیستمی چه کوچیک چه بزرگ باشه. وقتی در رأس هرم یک همچین مجموعه یک شخصی قرار بگیره که توانمند باشه، مطمئن باشید میتونه تاثیرگذار باشه، اصلا شکی نکنید. و این اندیشه و امیدی که در جوانان به وجود میاد، میگه آقا من فلان شخص رو دیدم، فلان شخص رو دیدم تو این بحث خصوصی، تو بحث سرمایه گذاری، تو بحث دولتی رفته، توانمند بوده و تلاشش دیده شده، خب قاعدتا امیدم در نزد این فرد میره بالا دیگه. دائم در فکر مهاجرت و دائم در به قول معروف حال اینی که باید من برم و یه جایگاه پیدا کنم نیست. این خیلی مهمه و متاسفانه خیلی در جامعه رواج پیدا کرده، خیلی خیلی زیاد، و وظیفه ماست. من که تو کلاسه خودم خیلی میگم، هرچند موفق نبودم ولی تلاشمو دارم میکنم، این موج باید از بین بره، بچه ها باید بمونن، تلاش بکنن، کار بکنن، و مسئولین و دست اندر کارا هم خیلی تو این قضیه میتونن نقش بشن. متاسفانه
ضریب شنوایی این دانشجو اومده پایین، یعنی کمتر دیگه این مسائل گوش میکنن یا احساس میکنن براشون خیلی دیگه مطالب روزمره شده که جزء اون چیزاشون نیست.
حالا آیه دکتر شیخ عظمی، شما در خصوص مسائل اقتصادی و اقتصاد شهری مطالعات زیادی دارید، پژوهش‌های زیادی دارید که من در حوزه فعالیت‌ها و پژوهش‌های شما دیدم، اگر بخواید یه بست و ربطی بدید در خصوص حوزه مسائل اقتصادی و توسعه اقتصادی شهرها، روستاها و اون شبکه‌های شهری که میاد از نقاط رشد و برنامه ریزی های منطقه‌ای شکل میگیره و نهایتاً میتونه به یک آمایش سرزمینی منجر بشه و این آمایش سرزمین میتونه به آمایش نظام آموزشی هم کمک بکنه و مؤثر باشه، در این خصوص برای ما توضیح بفرمایید.
خیلی برام جالب هست که دوستان در نظام آموزشی و کلن در مشکلاتی که هست به سمت در واقع تمرکز دارن میرن، و درستش هم به نظر بنده همین هست. یعنی همه این که چرا به فکر استخدام هستن، این که چرا نگاه جزیره‌ای هست، این که عدم انگیزه وجود داره و شایسته سالاری نیست، اینها همه به خاطر شاید نظام برنامه‌ریزی کشور باشه. ما در نظام برنامه‌ریزی کشور، برنامه‌ای که در واقع دولت همیشه در برنامه 5 سالش به مجلس میده و برنامه بودجه‌ش هم در زیر بخشش هست، یک برنامه بخشی است و برنامه تعاملی نیست. بخش‌های مختلف آموزش و پرورش، محیط زیست، کشاورزی، اقتصاد همه از هم جداست. و یکی از دلایلی که اینها ما نمیتونیم در مثلا دانشگاه در آموزش و پرورش اینها رو به هم ربط بدیم به خاطر همینه. ما در دانشگاه دفتر ارتباط با صنعت میزنیم، نمیدونم دفتر ارتباط با شهرداری ها میزنیم و دفاتر دیگه میزنیم، در صورتی که نظام برنامه‌ریزی ما ذاتاً جداست. یعنی نظام برنامه‌ریزی کشور، اون برنامه‌ای که دولت ها میدن به مجلس، ذاتاً اینها با هم در واقع نگاه بخشی داره، اینا از هم جداست. مثلا بخش در واقع محیط زیستش از کشاورزیش جداست، اینا از هم ربطی به هم ندارن. مثلا یک طرحی اگر در آموزش و پرورش یک استانی داره پیاده میشه، این پیوست اقتصادی، پیوست اجتماعی، پیوست فرهنگی اینا نداره، اینا با هم جدا، هیچ ربطی به هم ندارن. حالا ما در دانشگاه بیایم دفتر ارتباط با صنعت بزنیم، تلاش میکنیم، دوستان تلاش میکنن، اما اینکه بیان و این رو به هم ربط بدن خیلی براشون سخته، چون سند بالادستیشون اصلا مستقله. سند بالادستی اصلا در واقع مجتمع نیست، یک پارچه نیست.
زمانمون رو به اتمام و تقریبا تموم شده. من از همه میهمانان محترم تشکر میکنم، از همکاران خودم هم کمال تشکر و قدردانی رو دارم. خاطرم نیست تو از بارانی یا که از نسل نسیم، هرچه هستی گذرانیست هوایت بویت. خدا نگهدار، بدرود یا علی مدد.
شنونده گفتگوی علمی بودید. آخرین برنامه ما در این نوبت کاری که تقدیم حضور شما عزیزان شد، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در این فرصت‌های پایانی شما هموطنان عزیز ایران زمین همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا